أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه حجرات را پیگیری میکنیم و الان در ادامه آیه 11 آیه 12 قسمت پایانی آیه مبارکه و آنگاه آیه بعد خدمت دوستان عزیز تقدیم میشود. 6 نکته رو اشاره شد که قرآن به عنوان عوامل ایجاد تزلزل در پیکره و قوت ایمانی میان مسلمانان و مؤمنان مطرح می‌فرماید. 6 آسیبی که تهدید کننده جدی نزدیکی دلهاست، ایجاد کننده بغضها و کینه هاست و ویرانگر فضای آرامش بخش جامعه ایمانی و اسلامی است. 4 نکته رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. بحث تمسخر و مسخره کردن را، عیب جویی و لمز را که بلا تلمزو انفسکم، تنابز به القاب را نامیدن و یکدیگر را به نامها و عناوین زشت نسبت دادن و خطاب کردن و سوءظن رو، عنوان سوءظن رو هم در آغازهای 12 مطرح کردیم، خدمت دوستان بازگو شد. البته من مخصوصا به دلیل سؤال متعدد دوستان عزیز فقط یه جمله رو از بحث پیشین باقی مانده میبینم که مطرح خواهم کرد و اونگاه بحث 5 و 6 رو به حول قوه الهی در این نوبت بازگو میکنم. همینطور که گفتیم اجتنبو کثیرم من الزن، اساسا به طور کلی اون زنی که نسبت به آن دستور اجتناب داده میشود بدیهیست که سوء زن است. به همین خاطر ان بعض از زن اثم فرمود، پاری از این گمانه ها اثم است و گناه است و مسلم موجب نقص ایمان و شخصیت شما خواهد بود. دیگه تکرار نمی کنم مطلب رو، فقط این جمله رو خواستم اضافه کنم خدمت دوستان. بله، در بعض از شرایط باید مراقب بود بین گول بودن، ساده‌لوح بودن و اجتناب از سوء زن، نباید اینها رو خلط به هم کرد و نباید یکی دانست. گاه در یه مواردی است که شرایط موقعیت به گونه ایست که دیگه اینجا بحث اجتناب از سوء زن نیست، بلکه اگر انسان پاری از مطالب را نبیند و خود را به ندیدن بزند به تعبیر عامیانه، این دیگه یه نوع ساده لوحی است. این هم در متون دینی دیده شده است. شاید بهترین جایی که تبیین آن مشاهده می شود سخن نورانی امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغه است. از استول الفساد و علی الصلاح، هنگامی که غالب، من نمیخوام درصد بگم برای کلام امیرالمؤمنین، اما هنگامی که 90% جامعه فساد و تباهی است، اونگاه شما سوء زن، حسن زن داشتن در چنین شرایطی این ساده لوحی است به تعبیر امیرالمؤمنین. هنگامی که شرایط و موقعیت سوء غالب است به غلبه اکثر، در اینجا شاید بتوان گفت جای اجتناب از سوء زن نیست، بلکه پیش بینی های لازم همراه با سوء زن هم جا دارد که انسان تدبیر کافی رو بکند و مراقبت لازم رو داشته باشد. نام این حزم هیه حتی به اصطلاح رز ز میم، حزم نام این هضم هست در چنین شرایطی که انسان مراقب این چنینی باشد. اما به شکل معمول اون بخش دوم کلام امام از استول صلاح علی الفساد، هنگامی که نه عکس این است، صلاحیت غالب است در میان جامعه و مسلمانان، اینجا قطعا جایی است که اجتنبو کثیر من الزن، موضوع در چنین شرایطی صادق و حاکم است. این هم به عنوان یه نکته‌ای که باید گفته می‌شد و لازم بود تذکر اون. تمام فرمود ولا تجسس. و پنجمین نکته، کلمه تجسس تفعل لا تجسس از این ماده گرفته می شود. به زیبایی در لغت عرب می بینیم که یک نقطه رو می گذاریم و بر می داریم، چقدر معانی متعدد می شه. نقطه تجسس رو بر می داریم، تبدیل به تحسس خواهد شد. هنگامی که کنکاش و اصرار ورزی و پیگیری در یه امری است که پایان به انتهای آن خیر است، نام این تحسس است. اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی. یعقوب فرزندان خیش را تشویق می کند که این برادران بشتابن کنکاش و جستجوی از وضعیت یوسف کنند که پایان آن هم بسیار مبارک و معلوم است. اما اگر این نقطه رو بگذاریم در اینجا و تبدیل به تجسس شد، میشه کنکاش و پیگیری از امر شری که پایان اون شوم و نافرجام است و نتیجه مبارکی در پیان نمی آید. پس در لغت تجسس یعنی پیگیری، اصرار ورزی و کنکاش در یه موردی که هیچ جایگاهی ندارد و نتیجه اون منفی است. این معنای لغوی است. در تبیین پیام آیه شریفه به این نکته بسیار مهم، حاجت به ذکر است که این نکته خدمت دوستان عزیز بدیهی است، اما بنابر آموزه های قرآن و تعالیم نورانی اسلام عرض می کنم که در سوره مبارکه نور این بحث رو بسیار فربه و جدی خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم که به طور کلی در اسلام انسان ها دارای حریم خصوصی هستند عزیزان. یعنی منطق دینی اقتضا می کند که انسان ها در محدوده مسائل شخصی خودشون آزادی عمل داشته باشند. سرکشی به این حریم خصوصی انسان ها توسط دیگران شکل نگیرد. اگر این محیط، تصور بفرمایید، محیط مسکونی انسان هاست، محیط خاص ویژه‌ای است که انسان برای خودش فراهم کرده است، حال و هوای درونی خاص خود انسان هاست، این حریم خصوصی و شخصی است و در این حریم خصوصی و شخصی نباید دیگران تعرض کنند و وارد شوند و کنکاش از این حریم خصوصی افراد داشته باشند. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. کسانی که ایمان آوردید، جز منازل خودتون که مربوط به خود شماست، هنگامی که پا در محدوده خصوصی دیگران می‌گذارید، بدون هماهنگی، بدون استیناس، بدون استیذان اذن گرفتن، آمادگی لازم رو دیدن، پا منهید. بسیار جدی و محکم خداوند سبحان مطرح میکنه. همونجا خدمت دوستان عزیز گفتم که گاه توقعات ما مطابق با آموزه های دینی ما نیست، مع الاسف واقعا نیست، عرفمون غالبه بر دینمون و شرعمون. ادامه آیات فرمود وقتی که رفتید و اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا، حتی اگر رفتید شما پا در حریم خصوصی دیگران بگذارید، به منزل کستون، دوستتون، آشنای خودتون خواستید وارد بشید، اعلام آمادگی نکردند. ما شهامت شد داریم مثلا اینه کسی بیاد پشت در بخانه مثلا بگوید که ما خدمت رسیدیم، بگید که ببخشید من آمادگی پذیرایی شما رو ندارم. آیا میتونیم همچه حرفی رو ما به کسی بزنیم؟ یا اگر بگیم دیگه تمام دین و ایمانمون برباد رفته است، باید بار کنیم از این شهر و دیار بریم، از این کشور. از اون طرف واقعا اگر کسی چنین به او گفته بشه، یعنی حریم خصوصی من الان به هر دلیلی مستعد پذیرای میهمان نیست. شاید یه مجادله و مناقشه الان بین این زن و شوهر است، بین اعضای این خانواده است، شرایط غیر عادی است، نمیتوانن بپذیرن، این دلیل شخصی خود اوناست، حریم خصوصی اوناست. چقدر توهین میشه به کسی که به برود در بهانه. و اسلام میگوید ذالک از کلکم، این خیلی عالی است برای شما که این روحیه رو داشته باشید و موجب رشد شماست که بپذیرید و رسمیت بدید این حق رو به صاحبان حق که در حریم خودشون آزادانه تصمیم بگیرن پذیرای شما باشن یا پذیرای شما نباشن. در این حد حتی جدی میبینیم قضیه و مطلب رو. خب علت هم بسیار بدیهی و روشن است عزیزان، این قائل شدن به حریم خصوصی. بالاخره انسان ها در یه جایی که محدوده یه ویژه خود اونهاست آزادی عمل حس میکنن. نمیخوام وارد این بحث بشم، ارزیابی مثبت و منفی بودن این قصه رو نداریم، اما در این حال در فضای خصوصی خودشون انسان ها یه چیزهایی رو رعایت نمیکنن که در فضای عمومی رعایت میکنن. خدا کند که انسان ها در هر شرایطی خلوت و جلوت پایبند به بسیاری از اصول ثابت روشن الهی به انسانی باشند، اما به هر تقدیر در فضای خصوصی یه چیزها سر میزند که شاید در فضای عمومی آشکار نمیگردند. این بدیهی و روشن. این از اون طرف هم هنگامی که نگاه میکنیم در وجود ما آدمیان ویژگی است که ای کاش این ویژگی نباشه و ما متصف به صفات الهی باشیم. ذات سبحانی عزیزان، ستار العیوب لبیک، غفار الذنوب لبیک. ذات سبحانی ستار العیوب است، اون چنان ای پوشی از بندگان خود می کند که گاه امر به انسان ها مشتبه می شه به خودمون اصلا. یعنی گاه آنچنان خداوند می پوشاند که داریم این در کلمات معصومین که مطرح میکنن آنچنان ستر و ستر که انهو قفل. انسان احساس میکنه که اصلا خدا علیاذ بالله گفتنش برای بنده مشکله که خدا اصلا ندیده، اصلا این جوری که اصلا هیچ ترتیب اثری نیست، اتفاقی هم نیفتاد، جوری میشه که یا ایال انسان ما غرک به رب کل کریم. غرور هم برای انسان به کرامت الهی میاد متاسفانه از این نوع. اون عظمت و جلالت خداوندی اختزا می کند که در اون فقره پایانی جوشن کبیر در شبهای قدر همینجا خدمت عزیزان می خواندیم: یا حلیمن لا یعجل، ای حلیمی که هیچ عجله در برخورد آبندهات نداری، به فرصت ها به اینها میدی، زمین ها براشون ایجاد میکنی. این حلم ذات سبحان در برخورد با بندگان و دیدن زشتی انسان ها به هیچ به نوعی واکنشی و بازتابی هم در زندگی اونها به سرعت دیده نشود، این در حقیقت مختص به خداست، به اولیاء بزرگ تربیت شده مکتب وحی و حضرت سبحان. بقیه انسان ها این چنین نیستند. دوستان من، هنگامی که انسان به حریم خصوصی دیگران می رود، پا می نهد، چیزها می بیند، یه انسانی که موجه است، خصوصیات، نکات مثبت، حالا یه نکته، یه ویژگی ناپسندی ممکنه در فضای خلوت اون دیده میشه. متاسفانه ما انسان ها این چنینیم که اون نکته منفی بر همه امتیازاتی که از این فرد داریم در ذهن ما غالب میشه. از فردا روزی هنگامی که حضرت آقا رو میبینید اولین چیزی که به ذهنتون میاد همون نکته منفی شخصیت اوست، نه صد تا خیری که از او دیدیم، بلکه همون ویژگی منفی ابتداعاً در چشم ماست و تداعی میکنه. این مع الاسف نفس نپخته و نسخته ماست که چنین خروجی رو اختزا میکنه متاسفانه. لذا شارع مقدس در مقام تربیت میگه کاری کنید که این اتفاق نیفتد. اصلا سرکشی نکنید به حریم خصوصی افراد، تجسس نکنید از پاره‌ای از مسائل که اگر تجسس کردید نتیجه آن مثبت نیست. نتیجه آن میشود که اخوت‌ها به سردی میگراید، مهرورزی‌ها گاه ممکن است به فاصله و عداوت هم مبتلا شود و بدل شود. حتی گاهی به شدت این جمله این چنین گفته می شود، البته ممکنه این آیه در زمین های دیگه هم کاربرد داره، اما من این بعد کاربردش عرض می کنم: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. کسانی که ایمان آوردید، از یه چیزهایی که اگر سوال کنید جواب بشنوید بدونید مطلب چیه، روشن بشه براتون، موجب ناراحتی میشه. ما پرسید اصلا از این مطالب لا تسألوا، اصلا جا جایی سآل نیست. حالا این سوال ممکن از شخص باشه، ممکنه از پیرامون اون باشه، از دیگران در باره اون در رابطه با او باشه، فرقی دلیل ندارد که ما همه چیز رو عزیز من جان برادر در مورد دیگران بدانیم. حالا این چه اهمیتی داره برای دنیا و آخرت ما که بدونیم بالاخره حالا نمیدونم داماد فلانی اینطور شد یا اونطور شد، نمیدونم عروس فلانی اینطور شد یا اونطور شد، نمیدونم چی این معامله که انجام دادن به این قایت رسید یا به اون نتیجه رسید، اینا چه چیز دنیا و آخرت ما را آباد میکنه. حالا این مطالب ساده‌ترش من عرض میکنم تا پیچیده تر باشه ما فرو بریم تو مسائل خاص‌تر و خصوصی افراد در بعض از شیوه‌های زندگیشون، در بعض از آمد و شدشون، در بعض از عقاید خاص خودشون که مربوط به خود این هاست، خدا هم آزادشون گذاشته است در این موارد، بازتاب اجتماعی هم نداره، مسئولیتی هم نداره برای جامعه دانستن و ندانستنش. و مسلم نتیجه این مبارک نیست، نامبارک است. اساساً منطق اینه که انسان روی رو برگرداند در این موارد، دهان رو در این موارد باز نکند و چنکاشی در حوزه ویژه خصوصی افراد به عمل نیاورد. ولا تجسسو، این هم دست نتیجه این پذیرش فرمان خداوند آرامش. روح خود انسان آرامه، تصورات باطل و غلط از افراد برای انسان نمی آید و طبعاً به دنبال اون روابط هم دوچار خدشه و صدمه نمیشه. و من این جمله رو به عنوان انتهای سخن عرض میکنم، شاید از مهمترین نکات اجتناب از تجسس، اینو دقت بفرمایید عزیزان، نورانیت باطنه. یعنی هنگامی که انسان مع الاسف، ببخشید این جمله رو عرض میکنم، مصاحبه میکنم این تعبیر عامیانه رو میکنم، دیگه این مخمخه میکند، این فضولی وجودش رو، این حالت رو پیدا میکند، راحتش نمیگذارد این حس فضولی، نتیجه این تیرگی یه روحه. اما از اون طرف وقتی انسان به راحتی میتواند بگذرد و در این محدوده که نباید پای بنهد اندرون بشه و وارد بشه و سرگشی کنه، نتیجه اون یه نورانیت باطنه، یه تفضلی به انسان میشه. یعنی انسان خودشو داره تشبه میکنه به صفت ستار العیوب، تشبه میکنه به اون ویژگی های الهی و نتیجه اون هم باز میگردد به وجود خدا عالمی، آرامش روان، لذت معنا در وجود و یه انبساط جان و روح برای انسان دست میدهد. خب این هم نکته پنجم، بلا تجسس. به دنبال اون ششمین و آخرین نکته رو و حساسترین نکته رو حضرت باری تعالی مطرح می فرماید در این شش موضوع که ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. خب ترجمه ظاهر و ساده مطلب خدمت دوستان مشخص است، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت مکنید هیچ کدام شما از آن دیگری. آیا دوست می دارد یکی از شما این که بخورد گوشت برادر مرده خیش را؟ فکرتمو نمیپسندید، کراهت دارید. یعنی فکذالک یکره الغیبه، غیبت دقیقا همینه، باید همین کراهت رو داشته باشید. و اتقوا الله، پس تقوای الهی رو پیشه کنید، ان الله تواب الرحیم. پایان آیه شریفه رو انشاءالله عرض میکنم. خب این موضوع غیبت متاسفانه یه جذابیت هایی دارد و یه عرض به خدمت عزیزان عوارض الان میگم خدمت دوستان، با اون سبک و سیاقی که مطلب رو در نوبت قبل گفتم، دو نوبت قبل گفتم، یعنی ببینید سوء ظن انسان رو به چی سوق میدهد؟ به تجسس. به تجسس. وقتی انسان سوء ظنی به افراد داد، حالا میخواد این سوء ظن رو چه بکنه؟ روشنش کنه، لذا باید سرکشی کنه، بپرسه، هی همینطور که عرض کردم فضولی کنه، مثلا هی این سر بکشد اینطور اینطور، این میشه نجد. اگر انسان مبتلای به سوء ظن و بعد تجسس شد، نتیجه اون چه میشه؟ غیبت میشه، به اختیار میشه. عجیب این شش نکته، یعنی یه زنجیره آسیب را حضرت باری تعالی، لذا از هر کجا این رو قطع کنیم به بعدی مبتلا نخواهیم شد. اگر از هر کجا قطع کنیم به بعدی مبتلا نمیشیم واقعا. ولا یفتب بعضکم بعضا. خوب است که من این بحث رو خدمت دوستان بگم، اما همین الان هضم میکنم که عزیزان بعضا خوب مطلع هستید، دیدید جامع کامل هر آنچه غیبت در قرآن دارد، شاید به مدد بعض از روایات هم در این کتاب بزم دوزخیان نوشتیم و خدمت دوستان همین کتاب ارائه شده. لذا میشه گفت این از مفاهیم قرآنی کامل در این کتاب دیده شده است، مجموعه این مباحث که موجوده. الان به لحاظ بحثمون در حد این فرصت محفل مقداری و فشرده‌ای عرض میکنم. اولا کلمه غیبت لا یغتب بعضکم بعضا یه تعریف لغوی دارد، یه تعریف روایی از زبان معصوم داره. تعریف لغوی غیبت، غیبت اسم مصدر است، مصدر آن اغتیاب است. اغتیاب اسامی مصدر می دانید همون معانی مصدری رو دارن با یه اختصاری. ریشه یک کلمه قابه، قاب یقیبو، قابه لغویون عرب می گوین ای آبه. غیبت پنهان شدن است، اما لغویون عرب میگن قابه ای آبه. خیلی عجیبه این، اگر کسی پنهان می شود مثل این که یک اشتهایی برای دیگران پیش می آید که نسبت به او چه بگویند؟ عیب بگویند. الله اکبر. اصلا در لغت این رو می نویسن لغویون، یعنی گویا روحیه ی انسان ها گاه بعض از انسان ها این اختزار می کند که اگر می خواهند گستاخی نسبت به کسی بکنند یا چیزی نسبت به کسی بگویند، تمایل دارند که پیش روی او نباشند. خود غیبت و نبودن اقتسام می کند گفتن عیب را، لذا می گویند قابهو ای آبهو. این معنای لغوی است. اما از جهت اصطلاحی در روایات نگاه میکنیم معصومین دو تعبیر بیشتر، یعنی کاملا مجموعه روایات باب رو که ملاحظه میکنیم، دو تعبیر در مورد غیبت در متون دینی دیده میشه سخنان معصومین. یک، ذکر که اخاک به ما یکرهو. غیبت چیست؟ متن حدیث هست، ذکر که اخاک به ما یکرهو، آن که در مورد برادر، البته برادر که عرض میکنیم گفتیم اینها دیگه همه بحث ایمانه، یعنی برادر و خواهر نداره، زن و مرد نداره، این که در مورد یه مسلمان چیزی بگویی که او نمیپسندد، کراهت دارد. ذکر که اخاک به ما یکرهو. بنابر ادله‌ای که کاملا روشن است و در ادامه بحث هم در تعریف دوم میبینیم، این ذکر که اخاک به ما یکرهو به تعبیر اصولیون، علمای اصول، به اطلاق خودش باقی نمیماند، تقیید میخورد به کراهت خاص، نه مطلق کراهت. یعنی ممکنه بسیاری از انسان‌ها به یه شایستگی و یه رتبه‌ای میرسن، دیدی تو دوستان خودتون هستن که اگر یه کار خیری دارن انجام دادن برای خدا، حالا شما مایلید این رو در حضور دیگران بگید، سریع اشاره میکنه یا گله میکنه بعد از شما، میگه من دوست نداشتم که این کار رو در حضور دیگران بازگو کنی، این بین ما و خدا بود، مکروهش، کراهت داره، این غیبت خیر، این غیبت نیست. این که بگوییم در مورد کسی چیزی که ناپسندش باشد، نه مطلق هر چیز، بلکه آن چیزی که خود اون نکته هم به خودی خود چه دارد؟ ناپسندی و کراهت دارد. یعنی این اکراه تقیید میخوره به روایت و تعریف بعدی که الان عرض میکنم. تعریف دوم، این متن روایت، انتقول فی اخیک امرن قد ستره الله. اجازه بفرمایید که اصلا متن حدیث رو براتون در این جهت این سخن معصوم و روایت رو بخوانم که شاید بهتر باشه در این جهت که مستدلتر و روانتر و محکمتر مطلب گفته بشه. این است که می‌فرمایند درز به خدمتون بله، انتقول لأخیک، انتقول لأخیک فی دینهی ما لم یفعل، ما لم یفعل و ثبت علیه امرن قد ستره الله علیه. این است که چیزی را که کسی انجام نداده، ان تقول فی دینهی ما لم یفعل، اینی که در دینش چیزی را که انجام نداده است بگویی و امری را بر او ثابت کنی که خداوند بر او پوشیده است. این یه حد از تعریف. حالا باز قدم به قدم بیایم جلوتر، کاملتر و جامعتر، از خود روایت استفاده کنیم. الغیبت و انتقول فی اخیک ما ستره الله علیه. الغیبة ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه. آن است که تو در برادر یه مؤمن چیزی را میگویی که خدا پوشانده است. خب بعد از خود حدیث مشخص می شود و اما و عمل امر الظاهر مثل الهده و العجل فلا. اما یه چیز ظاهری که ازش دیده میشه، آدم عجولیه، آدم تیزدهنیه و این اون چیزی که در مردم دارن میبینند و آشکار است نه. من این رو توضیح میدم، از فهمت حدیث رو بخونم. ول بهتان و انتقول فیه ما لیس فیه. بهتان اینه که چیزی که نیست و وجودش بگی. مجدد باز تعریف رو از زبان معصوم نگاه کنید. من ذکر رجلا من خلفه به ما هو فیه. اگر کسی چیزی را در پس سر کسی میگوید که هست و وجود اون فرد، نه اینکه نباشه، مما عرفه الناس، مردم هم میدونن هست، لم یقتبه، این غیبت نیست. اما و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اقتابه. اما اگر کسی در پس دیگری چیزی میگوید که پنهان است و مردم خبر ندارند، این غیبت است، معصوم فرمود. و من ذکره بما لیس فیه، اما اگر چیزی میگه که اصلا نیست تو وجودش، فقط بهته، این بهتانه، این بهتانه، اصلا هیچ ربطی هم به غیبت ندارد. مجموعه روایت معصوم رو که نگاه میکنیم و تعریفی که برای غیبت بازگو فرمودن، همینطور که مشاهده فرمودید، انتقول فی اخیک ما ستره الله من عیب او نقص. سه ویژگی دیده میشه در تعریف معصومین که با این سه ویژگی غیبت غیبت میشه. من این حساسیت رو به خرج میدم خدمت دوستان که ما تفکیک سازی کنیم عناوین رو. یعنی گاهی یه عده‌ای در جامعه هستن که از یک هم زبان باز میکنی، لب باز میکنی، یه چیزی میگی، میگن غیبت هست، تمام، دیگه متهم شدی به غیبت کردن و اصلا اجازه سخن گفتن به قول بنده اوهان نمیگذارن کلام منعقد بشه، غیبت هست و تمام. یه عده این اینطور نگاه میکنه، اشتباه این. خوبه ما عناوین رو تفکیک کنیم و بدانیم غیبت چیست، ایزاء مؤمن کدام است، تحقیر چیه، بهتان، هر کدام حکم خودش رو دارد. چون غیبت بالاخره با اون شدتی که داره و روایاتی که الان میخونم، این رو خیلی باید سنگین گرفت، نباید خلطش کرد با موارد دیگر. سه نکته در کنار هم جمع میشه، میشه غیبت در روایات. یک، گفتن عیب، گفتن عیب. دو، عیب پنهان. سوم، آن عیب پنهان واقع و حقیقی. پس اگر عیبی واقعا در کسی باشد اما پنهان باشد، شما آشکار میکنید، قطعا عنوان غیبت همینجاست با تمام خصوصیاتش. تکرار میکنم، عیب پنهان واقع، سه تا ویژگی شد، این میشه تعریف غیبت. حالا طبعا عیب پنهان واقع گفتن موجب چه میشود؟ کراهت میشه. میشه انتقول فی اخیک آنی که موجب کراهتش باشد. اون کراهتی هم که در حدیث هست به اینجا مرتبط میشه. پس اگر چیزی نبود در کسی و ما گفتیم، غیبت نیست، تهمت است، بهتان است. اگر بود چیزی در کسی، عیب نبود، ما گفتیم، غیبت نیست اصلا. اون ناراحت شد، حالا موجب ناراحتی مؤمن، نمیخواسته چیزی، اما غیبت نیست. یه خوبی گاهی الان میبینید شما وارد میشه یه جایی، میگن ببخشید همین الان که شما تشبه آوردید، همین الان غیبت شما میکردین، ذکر خیرتون میکردین. این ذکر خیر میکردین که غیبت نیست جان من، چرا ما رو متهم میکنین؟ خودتون رو متهم میکنین. یعنی به چی خودتون دارید متهم میکنین غیبت شما رو میکردین؟ این که غیبت نمیشه. پس یک، باید واقع باشه، اگر نباشه بهتانه. دو، عیب باشد. حالا این عیب ممکنه در جسم کسی باشه، ممکنه این عیب در مال کسی باشه، ممکنه در زندگی و خانواده کسی باشه، در وجود کسی باشه. تصور بفرمایید کسی بدن کسی رو میبینند، حالا به هر دلیلی نمیدانم، از حمام عمومی که نیست الان نمیدانم، بگیم سونا رفته است با کسی دیگه، حالا کمی شیکتر و لوکستر مثلا. این خب برخط دیده تو بدن این آقا مثلا فرض بفرمایید پیس وجود داره، حالا چیزی نیست، عیب نیست، اما از نظر جامعه ممکنه مثلا این یک آگزیمایی داره، یه چیزی تو این بدنش هست. خب بعد میاد فردا بیاد تو همکارای اداره میگه آقا نمیدونی چی دیدیم ما، چشم دل باز کن که جان بینی، چه چیزها دیدیم ما از فلان. ما خیال میکردیم این چقدر آدم خوش تیپ فلان نیست، نه بابا باطنش خرابه. این مصداق واقعی غیبته، مصداق حقیقی غیبت، که یه چیزی رو که عیب است در عرف یا در شرع و پوشیده است، ما این رو بازش کنیم و مطرح کنیم و بگوییم. پس بنابراین عیب است و واقعا وجود داره و پنهانه، آشکارش میکنیم. متاسفانه نباید میشد، اما سرک کشید یه کسی توی جایی بامی دری زندگی، یه صحنه ای رو دید از یه کسی نشستید بساطی پهن کرده، بالاخره حالا بساطی نمیدانم عرض و جامدی مایه چیزی بالاخره از این مسائل، و این رو دید. خوب دقت کنید، این عصیان رو دید، این معصیت خدا رو دید. آمدن و گفتن این فردا در چارسوق بازار غیبت است، چون این عیب شرعی پنهان واقع، من اومدم آشکارش کردم، میشه غیبت. فکر میکنم روشنه دیگه با این سه ویژگی که گفتیم، لغت، کلام معصوم، غیبت. اونقدر مطلب برای دوستان روشنه که خیلی نیاز نیست من در مذمت غیبت استشهاد روایی بکنم، اما باز روایات معصومین اونقدر در این جهت تکان دهنده است که حداقل چند تا از اینها رو من خدمت عزیزان میخوانم. خب حدیث از رسول خداست، حدیثی که شیخ انصاری این رو در مکاسب نقل میکنه با عنوان حدیث مناهی، و کل روایات که من میخونم از جلد هشتم وسائل الشیعه شیخ الراملی خدمت دوستان میخونم، نوعاً صفحات 594-5 به بعد این روایات. من قطاب امرئن مسلمن، کسی که غیبت مسلمانی را میکند، من قطاب امرئن مسلمن بطل، خوب دقت بفرمایید، بطل صومه، روزه او باطل است قطعا، و نقض وضوءه، وضوش باطله، و جاء یوم القیامه، و فردای قیامت می آید، یفوه من فیح رائحتون انتن من الجیفه، از دهان او بویی در قیامت برون می آید گندتر از بوی مردار، یتعزا بهی اهل الموقف، که اهل قیامت از این بو متعزی می شن، بینشون می گیرند، و این مات قبل ان یتوب مات مستحلن لما حرم الله عز و جل، اگر قبل از توبه هم بمیرد مرده است به عنوان کسی که حلال خدا را حرام خدا را حلال کرده است. بسیار زیباست این حدیث، من یه بخشش رو میخونم خدمتون. نوف بکالی که وقتی خدمت دوستان در نهج البلاغه ازش گفتیم، در شهر نهج البلاغه، اتیت امیر المؤمنین هو فی رحبت فی مسجد الکوفه، خدمت حضرت رسیدم در یه خلوتی و فقلت السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته، فقال علیک السلام یا نوف و رحمت الله و برکاته، فقلت یا امیر المؤمنین اعذنی، ها میشه کمی چیزی بگید دل ما صفا پیدا کنه مواعظی رو، فقال یا نوف احسن یحسن الیک، نیکی کن به تو نیکی خواهد شد، تو دستت به خیر باز کن، خدا کاری میکند که خیرها متوجه تو باشه، تو اصلاح کن رفتار تو با مردم، خدا رفتار مردم رو با تو اصلاح میکند، اگه باور کنی. این فرمایش امیرالمومنین. فرمودن به دنبال اون، گفت قل تو، گفتم آقا خیلی معجز بود، بلون که همه چی تو این بود، اما یک کمی بیشتر بفرمایید، زدنی یا امیرالمومنین بیشتر بفرمایید. فرمودن که اجتنب الغیبه، نوف از اجتناب، از غیبت به شدت اجتناب کن. دقت بفرمایید، فانها ادام و کلاب نار، غیبت و غیبت کننده خوراک سگان جهنم است. حالا جهنم سگ نداره، این تعبیر امام یعنی اون دیگه نهایت خوهای زشت و عقوبت سنگین جهنم. این جملهشو خدا میدونه، خوندنش اصلا پشت انسان رو میلرزاند. اگر سخن امیرالمؤمنین نبود و مسجل نبود حدیث، هرگز نمیخوندم خدمت دوستان. ثم قال یا نوف، علی فرزند ابی طالب، خروجی اول مکتب رسول خدا، یا نوف، کذب من زعم انه ولد من حلال وهو یأکل لحوم الناس بالغیبه. کسی که خوراکش غیبته و تو پوست مردم به غیبت میفتد، خیال میکند حلال زاده است. من فهم کنم دیگه چیز دیگه نخونم خدمت دوست. حدیث بسیار جدی محکم و پناه به خدا میبریم، یعنی دیگه برای فهمیدن عمق فاجعه به تعبیر امروز ما این حدیث امیرالمومنین کفایت میکند. به همین خاطره که شما میشنوید مثلا که رسول خدا فرمودن در وصایای خودشون یا ابا ذر ایاک بالغیبه، بپرهیز از غیبت، فان الغیبه اشد من الزنا. این هم جمله معروفی که شنیدید، غیبت از زنا شدیدتره. جا خورده ابو ذر به قول تو یا رسول الله، گفتیم یا رسول و لمذاک یا رسول، چطور میشه این اون زنا با تمام اون زشتیست؟ از افرام در لعن الرجل، چون کسی که زنا می کند بعد به خود میاد، متوجه میشه، به درگاه خداوند توبه میکنه، بین او و بین خداست. یزنی الله یتوب علی، تمام. اما ولقیبه لا تغفرها تا یغفرها صاحبها، بخشیده نمیشه مگر اون کسی که مورد غیبت قرار گرفته ببخشه، به خدا کاری نداره. تازه اون مردم هم که بخشیدنشون مثل خدا با آسانی نیست، سخت گیره. و آخرین جمله‌ای که می‌خوانم را باز رسول خدا نبوی است، حدیث که الغیبة اسرع فی دین الرجل المسلم من الآکل فی جوفه. آکله بیماری خوره، پیوره. خب خوره رو می‌دونید وقتی اومد و وارد شد و دیگه چه حالتی در نهایت به کجا می‌رسد. فرمودن اثرگذاری غیبت در ایمان انسان از اثرگذاری خوره در جسم انسان سریع‌تر و شدیدتر است، یعنی به شدت خورنده ایمان است، محو کننده ایمان است. این سخن معصوم عزیزان نبی امیرالمؤمنین، نبی مکرم، پیرامون غیبت. تا نشنیده بودیم این حرفا رو نشنیده بودیم، اما اگر شنیدیم دیگه خیلی بارمون سنگین میشه. عالمانه غیبت میکنیم، پناه به خدا میبریم، نیست انشاءالله، اما خب قصه رو سنگین و جدی میکنه. نکته دوم، این پس تعریف غیبت مشخص شد، گفتیم، روایات هم خوندیم خدمت عزیزان. در حقیقت این شدت ها و این حدت ها به لحاظ آثار سنگینه. من خیلی سریع عرض کردم اینها رو در بزم دوزخیان کامل توضیح داده شده، خیلی سریع میگم به مقداری که بحث رو بتونم جمع کنم خدمت بزرگواران. اولین اثری که در غیبت دیده میشه عزیزان، در حقیقت حذف انسان ها از جامعه است. یعنی غیبت یه راه تک حذفی، اصلا با یه تیر زدن و حذف کردن انسان هاست. اینی که ترور شخصیت گاه ازش تعبیر میشه واقعا همینطوره. یعنی کسی که مورد غیبت قرار میگیرد، یه دیگه این انسان اون انسان قبلی در جامعه نیست. این کسی که مورد غیبت قرار گرفت دیگه اون جایگاه شخصش، شخصیتش، قد قیل زال که ان حقا و ان کذبا فما اعتذار که من قول اذا قیلا. وقتی گفته شد دیگه این انسان بینی و بین الله، فکر کنید اون انسان قبلی تو نظرتون نیست، دیگه سقوط پیدا کرد. تا که نشست این بنده خدا به شما گفت چنین چنان، از فردا که این مؤمن رو میبینید دیگه اون انسان قبلی نیست. از مهمترین راه‌های شیطانی سریع حذف انسان‌ها از جامعه غیبت است. دوم، گسستن پیوند هاست. عجیب قیمت غیبت در جدایی دل‌ها تأثیر داره. یعنی وقتی انسان هم برای غیبت کننده هم غیبت شونده ها، یعنی کسی که غیبتش میکنن وقتی میشنوه که فلان کس در مورد من اینطور گفت، قهرن یک فاصله ای در وجودش بین اون غیبت کننده به خودش میبینه و ایجاد میشه. وقتی که این حس برای اون ایجاد میشه، دیگران هم با کسی که مورد غیبت قرار میگیرد فاصله ایجاد میشه بینشون. یعنی یک گسستن پیوند در جامعه دیده میشه، عجیب روابط رو به سردی بدل می کند. سومین نکته این که مورث نفاق است، یعنی نفاق رو به میراث می آورد غیبت. کسی که به خودش این اجازه رو میده که بنشیند پس سر دیگران بگوید عیوبشون رو و شهامت ابراز رو در رو رو نداره، اسم این رو چی میگذارید شما؟ اصلا خود این نفاقه، این نفاق صغیره. این نفاق صغیر کم کم تبدیل به نفاق کبیر هم خواهد شد متاسفانه. چهارم، اعتماد شکنی. کاری میکند غیبت که در جامعه انسان ها به هم اعتماد نمی کنند، اجازه نمیدن کسی نزدیکشون بشه، فردا این غیبتشون خواهد کرد، اجازه نمیدن به کسی صمیمیتی نزدیکی، یعنی اصلا اعتماد ها از بین میره، میگن به کی اعتماد کنیم که چیزی از ما بدون فردا تو بولتن های خبری ننویسه. خب سرمایه اعتماد هم بدون تردید شک نکنید گرانترین سرمایه اجتماعی است. تو همه ی حوزا، اعتماد اقتصادی، اعتماد سیاسی، اعتماد اخلاقی، اعتماد خانوادگی، اصلا این چه گوهر گرانبهایی این اعتماد بین انسان ها. پنجم، بستن باب خیر. یعنی با غیبت خیلی از درهای خیر بسته میشه. انسان ها وقتی میفهمن که اینطور مورد غیبت قرار گرفتن، دیگه میگن بشکنه این دست که نمک نداره، من میدونم حالا با فلانی یا فلانی و همسال این افراد چگونه رفتار کنه. یعنی اصلا باب خیر بسته میشه در جامعه. مردم به کسی که مورد غیبت قرار گرفته است دیگه دید خیر و توقع خیر نداره، اونم دست و پس میکشه. ششم، یه بدبینی صنفی ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما میشنوید میگن مثلا در مورد یه ورزشکار یه چیزی میگن، در مورد یه مثلا معلم دانشگاه یه چیزی میگن، غیبتی میکنن، بعد میگید بابا با عالم ذهنتون این وسوسه شیطانی میاد، میگید همه فوتبالیست ها اینطورن، میگید همه نمیدونم دانشگاهی ها اینطورن، همه بازاری ها اینطورن. یعنی خود به خود یه بدبینی صنفی و جنسی غیبت ایجاد میکند ناخواست. برگردیم مرور کنید، اینها رو میبینیم تو وجود خودمون عزیزان و تجربه کردیم. هفتم، ایجاد بغض و نفاق. کینه ایجاد میکنه. یعنی کسی که مورد غیبت قرار میگیرد یک کینه نسبت به غیبت کننده ایجاد میشه تو وجودش که یه وقتی نیششو خواهد زد. کسانی که میشنوند اونها هم یک کینه و بغضی پیدا میکنن ناخواسته نسبت به هم. و آخرین نکته، بزه‌های اجتماعی است به دنبال غیبت، بروز بزه و بزهکاری است. یعنی بالاخره به دنبال این غیبت ها بعد متورم میشه، جمع میشه یه جایی، عقده کشی ها، گرو کشی ها، پاسخ دادن ها، و خدای ناکردش گاهی این موارد به جنایت هم منتهی شده و میشه، یعنی به جنایت های سنگین هم منتهی میشه. این آثار شومی که وجود داره. دو نکته رو من عرض کنم که اینها پیرامون غیبت خیلی مهم است. یکی اینکه غیبت که میگیم الان تمام ذهن ما به اینه که گفت غیبت، غیبت کرد، غیبت رو بازگو کرد، اما فرقی نمیکنه، ممکنه این غیبت رو بنویسیم، ممکنه گفتنی نباشد بلکه نوشتاری باشد، هیچ تفاوتی نمیکند. اصلا من چون میخوام این روایات غیبت شامل حال من نشه، مینویسم میگیرم جلو شما بخونید غیبت فلانی رو، هیچ تفاوتی نمی‌کنه که گفتاری باشد یا نوشتاری باشد، گفتاری باشد یا رفتاری باشد. یعنی ممکنه با دست و اشاره کسی نشان بدهد یه چیزی را، ممکنه کاری بکند یه پانتومی نشون بده، بله فرقی نمی‌کنه. اینم همونه، اینم همون غیبته و هیچ فرقی در این جهت نمی‌کنه. در کنار این نکته هم که بسیار عمیق و دقیقه که اینجا بود بهش التفات کنیم، باز ما تمام در غیبت کردن سخن میگوییم، اما همین مقداری که در غیبت کردن میگید دقیقا بگید در غیبت شنیدن، هیچ تفاوتی نداره. سامع الغیبه، مستمع الغیبه، احد المخاطبین، اونی که غیبت میکند یا آنی که میشنود هیچ تفاوتی در گناه ندارن، هر دوشون یک بار به دوش میکشن، یک بار بدوشم کشم. این هم نکته بسیار مهم و جدی. خیلی خوب، حالا وظیفه چیست عزیزان در باب غیبت؟ اولین وظیفه این که ما در باب غیبت داریم نشنیدن غیبت است. اولین وظیفه اینه که نباید استماع کنیم، اصلا نباید استماع کنیم، شنونده غیبت نباید باشیم. حالا اینجا ببینید ما یه ضعف اجتماعی داریم، جالب این که این ضعف هم یه توجیه شیطانی است در حقیقت، چون جای دیگه این ضعف رو نداریم وقتی منافعمون غیر از این باشه. بارها پیش خود منده اومدن گفتن آقا، خوب دقت کنید، من ساده همون کلمه مردم رو میگم، گفتن آقا من وقتی میگم این حرفا رو من روم نمیشه چیزی بگم یا بلند شم، روم نمیشه. خب این خالمه مثلا، این نمیدونم مادر بزرگمه، نمیدونم این برادرم مثلا، مادرمه، پدرم مثلا، چه فرقی میکنه؟ وقتی اینا دارن چیزی در مورد فلانی میگن که میدونم غیبته، نمیتونم بهشون بگم نگین غیبته، یا روم نمیشه از مجلسشون بلند شم برم بیرون. خب این چه توجیه شیطانی است که ما داریم میگیم؟ میگیم خدایا من به تو نه میگم، اما به اینها نمیتونم نه بگم. من به رسولت نه میگم، یا رسول الله شما حرفا رو گفتید، باش من به اینا نمیتونم. اصلا فکر بکن یک لحظه جان من، به یه انسان معمولی ضعیفی مثل خودمون نمیتونیم نه بگیم، به خدا نه میگیم، به اولیاش نه میگیم، بر بخوره بهشون. چه بر بخوره؟ یعنی چی اصلا بر بخوره؟ یعنی چی؟ یعنی ما عصیان رو داریم میکنیم، ادام و چلاب نار داریم میشیم، بعد به اینا نمیتونیم بگیم غیبت نکنید، یا نمیتونیم از اینجا بلند شیم. بنا نزدیک بود جمله‌ای رو بگم از جملاتی تو بس نباید میگفتیم، حالا به هر دلیلی بدشون بیاد یا هر چی باشه، طوری نمیشه. شما فکر بالاخره اون پایانش رو باشیم، اونش رو باشیم که خوندیم روایت سنگین تکان دهنده رو. لذا طبعا هیچ جای نگران نیست. اولین نکته اینه که انسان شنونده غیبت نباشد عزیزان، یک. دوم، حالا شروع کرد طرف گفتن، آیا صرف نشنیدن برای من کافیست؟ نه، اگر من در اینجا حاضرم و ناظرم و دارن غیبت میکنن، تو این انجمن، تو این جمع، تو این محفل، وظیفه دوم من رد الغیبه، یعنی منی که نسبت به این مؤمن شناخت دارم، من باید رد کنم این رو، هرچند آقا داره میگه رد الغیبه، من رد عن اخیه المؤمن غیبتن. اگر کسی از مؤمنی غیبتی رو رد کند، خدا صدها گناه او را در قیامت رد می کند. در روایات داریم خدا حجابهای ظلمانی رو از دلش بر می دارد، کسی که رد غیبت مؤمن می کند. اما اگر بشین و گوش کنه و رد غیبت نکنه، خب تکلیفش مشخصه. یعنی دومین وظیفه‌ای که پیش میاد چیه؟ رد غیبته. اول نشنیدن، عدم استماع، دوم رد غیبت، سوم به هر دلیل ضعف شخصیتی که داشتیم شنیدیم. اینجا توبه است. اولا خودمون توبه کنیم در پیشگاه خداوند که چرا این رو سومین کار، یعنی توبه است و توبه کنیم. واقعا توبه میخواد، این اشد من از زنا توبه میخواد. چهارم، کاش به همین حد تمام میشد، به توبه تمام میشد. بعد از این نوبت استحلال میشه، یعنی طلب رضایت کسی که غیبت او را شنیدیم یا گفتیم، چه برای گوینده غیبت، چه هر دوشون لازمه که استحلال کنن. یعنی از اون کس به تعبیر عامیانه حلال بودی به طلبن، به تعبیر عرفی خودمون رضایت قلبیشو به دست بیارن. حالا البته اینجا این قید رو گفتیم، زدیم خدمت دوستون که بر اساس روایات عرض میکنم، گاهی این استحلال مقدور نیست، یعنی طرف فوت کرد، از این شهر و دیار رفته، دسترسی نیست، ایمیلش هم نداریم، بالاخره عرض نمیشه چتم بهش بکنیم، امکانش نیست، یا اصلا همین همکار تو اتاق پهلوی میز منه که 24 ساعتم دارم میبینمش تو ساعتهای کاری، اما نمیتوانم بگم، اگر بهش بگم آشوب و بلوایی به پا میشه، یه مسائل بالاتر از غیبتی ممکن است دست بده. بله، در مواردی که استحلال میسور نباشد، استغفار، کفاره الغیبه ان تستغفر لمن خطبته، اینه که شب و روز برای کسی که غیبتش کردیم از خداوند طلب استغفار کنیم و غفران کنیم. این میشه عرض به خدمتون تا اینجا. اما خیلی خوبه اینو دوستان همه تو این وقتا مایلیم بدونیم، آقا چطور میشه درمانش کرد این رو؟ شما این صلوات اینات بفرمایید. خب این یه نکته کلیست که در همه گناهان و ذنوب وجود داره عزیزان، وقتی بخوایم علاجشون کنیم. اما تو اینجا به شکل خاص اولین نکتهش عمومیست، دومیش خاص‌تر. نکته عمومیش اینه که بدون تردید ورود در این گناهان از کجا برمیخیزد؟ از ضعف ایمان ما. از ضعف ایمان ما. اگر ایمان به معنای واقعی فضای جان و روح ما رو پر کنه، اصلا اجازه‌ای به حضور غیبت نمیده. پس اولین نکته، فکر کنیم که مشکل به همین خاطر میبینید خدا در قرآن الا من تاب و آمن و عمل صالحا، وقتی خطا و اشتباه مطرح میشه و توبه، اول چی میاد؟ ایمان، یعنی افزایش ایمان. این ایمان و افزایش ایمانه که مسئولیت میده به انسان. پس باید فکر این کرد که ما مشخص میشه ضعف ایمان دارم که این حالتو دارم، پس برم دنبال تقویت ایمانم. به همین خاطر چقدر زیباست این جمله ذکر الله، ذکر الله دواء و اعلال نفوس. یاد خدا و ایمان به خدا درمان دردهای جان است. این ایپا و درد دیگه، اینا غیبت کردن درده، درمانش با افزایش ایمان. به شکل خاص در مورد غیبت ببینید، اینو در بحث عیب‌جویی عرض کردم خدمتون، اینجا هم دقیقا دیده میشه، همون جمله زیبای امیرالمؤمنین است: من نظر فی عیب نفسه، من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره، توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. اگر واقعا ما خود منتقد باشیم، یعنی چشممون رو به رو عیب خودمون باز کنیم شب و روز، عیبیاب خودمون باشیم، بدونید خدا میداند فرصت رسیدن به عیب دیگران نداریم و اهل غیبت نیستیم. اما وقتی خودمون رو پاک و پاکیزه میدانیم و شهامت نگاه کردن به عیوب خودمون نداریم، خب چاره ای نداریم جز اینکه بریم سراغ عیوب دیگران. پس از مهمترین راهکارهای درمان غیبت اینه که انسان تمام حواس و هوش خودش رو به عیوب به نفس خودش قرار بده. نتیجه مثبت میشه و اثر میگیرد انسان و میتواند کار رو سامان بده. حالا اینجا بذارید من تموم کنم دیگه این بحث رو خدمت دوستان، یه نکته بگم دیگه این موضوع به پایان برسد. گاهی شنیدید میگن آقا این موارد اینجا غیبت جایزه. حالا اینها رو من نوشتم تو کتاب، 10 مورده که مسلم اینها رو میگیم استثناءات غیبت، نه اینکه غیبت نیست، غیبت هست اما مجاز است. 2-3 موردش که خیلی مبتلاست برای ما، عرض کنم خدمت دوستان فقط. یک اینکه چرا غیبت انسان ها جایز نیست؟ آیا غیبت فاسق و کافر و فاجر حرام است؟ خیر. غیبت مسلمان مؤمن حرامه. بله، شما از یک کافر و فاجر و فاسقی عیب بگی که طوری نیست. اصلا غیبت یه امتیازی، حرمت غیبت یه امتیازی که خدا به برکت اسلام و ایمان میده. این از مسئولیت‌های ایمانی انسانه. امتیاز و پوآن ایمان اصلا برای انسان. حالا اگر کسی خودش پرده خودش رو درید و نخواست این امتیازی که بهش دادن، اسلام گفت عیب پوشیده این انسان مسلمان رو نگید، اما خودش یه کاری کرد که عیب پوشیدش چه شد؟ عیان شد. دیگه حرمتی هم برای گفتن این کار وجود ندارد. لا غیبت لمن القا جلباب الحیا، کسی که جامه حیا رو از تن به در می آورد دیگه این که غیبت نداره دیگه. به این میگن غیبت متجاهر به فسق، یعنی کسی که فسق علنی میکنه. اگر فسقش رو علنی کرد، حالا این جمع میدونن، این اومد در حضور 20 نفر آدم عربده کشی کرد و گفت بیار باده که بنیاد اون برباد است. حالا شما اگر رفتید پیش 20 نفر دیگه گفتید فلانی دیشب عربده کشی کرد و مست کرد، شما این رو آوردین رو تلکس های خبری، اولین خبر فردا مخابرش کردید به سراسر جهان، 7-6 میلیون انسان دانستند. هیچ اشکالی نداره از جهت غیبت. غیبت نیست. یعنی اگر کسی خودش حریم خودش رو درید، دیگه حرمتی جان من نداره. اما چقدر ظریفه، غیبت متجاهر به فسق در حد اون فسقیه که آشکار کرده، نه فسق پنهانش. یعنی اگر همین آدم یه چیزی دیگه پنهان داره، اونو نمیتونیم بگیم. همانی را که آشکار کرده است برای دیگران که پنهان است بگوییم، اشکالی نداره. میشه مورد دوم که خیلی مبتلا بهه، نصح المستشیر، خیلی تو جامعه همون پیش میاد. حالا این گاه ممکنه در گزینش ها شغلیست، اعتباریست، میخوان به کسی بدن مال مملکت، ناموس مملکت، نمیدانم بیت المال مملکت، میخوان شغلی کسی رو انتخاب کنه. خب بنده هم خبر دارم ازش که آقایین چه مسائلی دارد، میان پیش من برای تحقیق. و من چه وظیفه‌ای دارم اینجا بگم آقا غیبت مسلمان جایز نیست؟ اینجا وظیفه گفتن، اینجا وظیفه منه که بگم آنچه که میدانم. مشابه این مثل همین تحقیق هایی که گاه در مورد مثلا ازدواج پیش میاد، اومدن پیش جناب عالی میگن آقا حضرت عالی 10 سال تو محل با این خانواده هستید، این آقا پسر رو چطور دیدید؟ اومدید خواستگاری دختر ما. خب شما من چیزایی از این آقازاده میدونید؟ میگید آقا نگم که بله از شر محل راحت بشه ازش، یا اینکه بگید بر عاقبت به خیر بشه مثلا، یا اصلا نمیتونیم حرفا رو بزنیم، یا خودمون راضی کنیم این غیبت است. نه غیبت نیست اینجا، یعنی غیبت مجاز است. اگر من میدانم نکاتی رو اومدن پیش من المستشار و مؤتمن، من امینم الان که پیش من اومدن، باید بگویم هرچند غیبت است مشکلی نخواهد بود. مواردی مثل این داریم در دادگاه، جرح شهود، شاهدی رو انسان میخواد شهادت بده، چیزی ازش میدونه، قاضی سوال میکنه، مجازیم بگیم. غیبت ظالم، سه کس را شنیدم که غیبت رواست، از او در گذشتی چهارم خطاست. یکی پادشاه ملامت پسند، کزو میرسد بر کزو بر خلائق رسد بس گزند. یعنی ظالم، حاکم ظالم غیبتش مجاز است. ظالم به حاکم ظالم، جرح شهود، بدعت گذار در دین، و یه موارد این چنینی است. 10 موردی که من الان 4-5 موردش رو اسبردم و اشاره کردم خدمت دوستان، با آخرین عرض بنده برگردیم به آیه شریفه. خوب دقت کنید چه نکات عجیبی تو این آیه وجود داره عزیزان. لا یغتب بعضکم بعضا، ببینید گفت لا یغتب بعضکم بعضا، یعنی چی؟ یعنی این یه دستوری است بین کی؟ بین کم، بین شما، یعنی بین مسلمانان. ما از آیه استفاده میکنیم حرمت غیبت مسلمان به مسلمان رو. این یک. دوم فرمود ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا دوست میدارید شما بخورید گوشت برادرتون رو میتا؟ میت بودن یعنی چی؟ کسی که مرده است دیگه در بین ما نیست. پس غیبت ذکر کسی است که در بین ما نیست. حالا سوم، کسی که مرده است و در بین انسان ها نیست، قوه دفاع از خودش داره یا نداره؟ نداره. سومین نکته یعنی حمله کردن، غیبت حمله کردن به آبروی یک انسان بی دفاعه، چون نیست که از خودش دفاع کنه. لذا هر کسی هر تیری میخواهد میزند، میشه حمله به آبروی کسی که دفاع نداره. خب این که خوردن گوشت، ببینید گوشت رو شما از این ران میکنید میخورید، گوشت از این کنده میشه خورده میشه، خودتون رو میخواید با این گوشت وقتی میخوریم تقویت کنیم، بعد اون حیوان چی میشه دیگه؟ تموم میشه دیگه، تخریب میشه. بله عجیبه این تعبیر. یعنی اینا که غیبت میکنن، غیبت را راه به نوعی تقویت خودشون میدونن و تخریب دیگران. و چه اشتباه بزرگی این فکر، اشتباه بزرگ. بذارید من این رو بگم 4-5 دقیقه من از شما وقت زاپاس میگیرم، که یه وقتی دیگه بحث رو کمتر بهتون میگم انشالله. تو 2-3 نکته ظریفم بعد از این بگم خدمتون که دارتو با همینه انشالله. عرض به خدمتون این شد چند تا در مورد آیه 4 نکته. پنجم، ببینید ایوه با احد دکم انگی اکل لحم اخیه میتن، یعنی گوشت چی؟ مرده. آقا گوشت مردار چی داره توش اصلا؟ یعنی وقتی میگین مردار میته، به دنبالش میگید مرداره گندیده، نمیگید این کلمه رو؟ اصلا یک شناعتی، یک گندی در این کار وجود داره، یک تعفنی در غیبت وجود داره، همون که روایت خوندیم که دهانشون در قیامت بوی گند اون فضای قیامت رو میگیرد. ششم، آیا چه کسی گوشت مردار را، یه گوشت مردار یا حیوان مردار را، چه کسی گوشتش رو میخورد؟ حیوان درنده. یعنی این خوی سبوعیت عزیزان، درنده خوییه. غیبت خاصیت درنده خوییه، سبوعیت داره توش. و آخرین نکته که عرض میکنم از آیه استفاده میشه، که از عجایب زیبا قرآن کریم است. عزیز من، جان من، قرآن نفرمود لا یغتب بعضکم بعضا ایوه با احدکم کمثل الذی یأکل لحم اخیه میتا، نخورید، مثل این که یک کسی گوشت مرده برادر میخورد. نه، عین خود این رو گفت. تشبیه نیست اینجا، بلکه اسم این چیه؟ بیان ملکوت و حقیقت عمل. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اونها که مال یتیم دارن میخورن، اگه چشم کسی از منظر الهی ببیند و چشم او روشن بین باشد، مال که نمیبینه تو شکم اینها، آتش میبیند. یعنی ملکوت و چهره واقعی عمل. میدونید تمام اعمال خیر و شر ما چهره ملکوتی داره که دیگه از منظر فرشتگان الهی و کروبیان اون دیده میشه، نه این شکل ظاهری. این محفل قرآنی شما شک نکنید، روزتون من ریاض الجنه، چهره واقعیش مورد غبطه فرشتگان میشه ملکوتش. اینجا غیبت رو خدا ملکوتش رو نشان داد. یعنی واقعیت غیبت این نیست که چهار کلام گفتیم او شنید و تمام، بلکه در حقیقت دقیقاً مردار خوردن با تمام عوارض و پیامدهای آن است. یعنی چهره ملکوتی کار رو. لذا رسول خدا یه جایی به اذن و ولایت الهی اینو نشون داده. نشون داده. مثل اون دو تا خواهر غیبت کسی رو کردن، بعد اومدن پیش پیامبر، یا رسول الله فضیلت روزه، گفتن شما که روزه دار نیستید. گفتن یا رسول الله ما روزه داریم، چطور میگی روزه دار نیستید؟ فرمودن شما بعد از سحری به تعبیر ما با هم غیبت فلان کس رو کردید و گوشت خوردید، گوشت مردار خوردید. گفتن نه یا رسول الله اینطور نیست. رسول مکرم به اذن الله اون ملکوت رو به ملک تبدیل کردن. یه بار از درون دهان این دو خواهر برون آمد تکه های گوشت گندیده. توجه دارین؟ اون ملکوتش چیز دیگه ایه که تو آیه شریفه عیان دیده می شود. این تمام. حالا من عزیزان ببینید این جمله آخر من، در حقیقت اگر نگاه کنیم ریشه غیبت کردن سه چیز اصلی است. اینا رو تو وجود خودمون بخوش کنیم، غیبت رو میخوش کن. سه چیزی که میدانیم چاره ای هم جز درمانش نداریم. اولین اونها حسد است عزیز، حسد است. اینی که گفتم گوشت رو میخوره از او تخریب میکنه، خودش آباد کنه. اولین نکته گفتن غیبت حسد. هیچ بدمون نمیاد از این که واقعا نقد بشیم. دوستا همه تون بزرگوارید، خانوم ها آیان، و میدونم هیچی هم به خودش نمیگیره مطلب رو. اما بالاخره میبینیم این دوست تو این خانواده نمیدونم یه داماد خوبی گیرشون اومده، یه عروس خوبی گیرشون اومده. حالا این ممکنه نسبت به همکار و همکار باشه. آقا این مطب به لطف خدا باید 6 ماه وقت بده. حالا اون آقا همکار همی تخصص داره سر میخورانه، خود نمیتونه تحمل کنه دیگه، مجبوره که بگوید، این طرف بگوید، اون طرف بگوید. توجه دارید؟ دوستانی رو خوب لمسش میکنین دیگه. دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او. این حسد، اینو چارهش بکنیم دوستان عزیز، اینو فکرش بکنیم، واقعا بخشکانیم در وجودمون. یعنی بدونید به فضل خداوند مؤمن باشید. خداوندی که چنین فضلی رو به اون کرده، صد مقابل اون فضل رو میتواند به من بکند. من زمینه رو در وجود خودم مهیا کنم، از اون هم فراتر خواهم رفت. بخل رو گمان نکنم به خداوند، خداوند جواد کریم است. حسد رو. دوم کبر، متاسفانه کبر. یعنی اینکه من میخوام نپذیرم برتری دیگران رو به خودم، لذا از طریق غیبت میخوام اونها رو به زیر بیارم که شاید من مثل اون الک دولک بازی میکردن بچه ها، که اونو بیارم پایین که شاید خودم برم بالا. ولی که این قاعده، این بازی تو قاعده خلقت معنی نداره. هرگز با پایین آمدن دیگران کسی بالا نمیرود در قانون الهی. خداوند رافع است و بس، حافظ است و بس. یک حسد است، دو کبر است، سوم ضعف عجز. الله اکبر. الغیبة جهد العاجز. وقتی کم میاریم همین تعبیر خوب، همین تعبیر کم میاریم دیگه احساس ضعف و زبونی میکنه یک کسی، متوسل میشه از این طریقا برای خودش میخواد اعتباری کسب کنه. ضعف و عجز، حسد، کبر، ضعف و عجز که گاهی توجیه هم پاش میگذاریم، یعنی گاهی این سه نکته اساسی ریشش، اما گاهی توجیهش میکنی، میگه والا من که هدفم دلسوزیه، من که خیرخواهم، اما این مشکل هست توی این خانواده ها، والله عالم، بالاخره خدا انشاءالله همه رو هدایت کنه، اما این، یعنی گاهی یه توجیهاتی هم پای این نکاتمون میگذاریم و یه تظاهر به خیراندیشی و خیرخواهی و این مسائل هم در وجودمون هست. در پایین فرمود واتقوا الله، تقوای الهی. اما دیگه عرض کردم ما وقت اضافه رو گرفتیم از شما، دیگه رفتیم تو از 90 گذشتیم، از دقیقه برنامه 90 نه از دقیقه 90 گذشتیم. خدمت دوستان عزیز عرض میکنم خدمت عزیزان، در پایان فرمود اما بدونی که خداوند تواب رحیم است، یعنی شده است تو زندگی. کدومونیم که غیبت نکرده باشیم؟ هممون غیبت کردیم، بنده هممون غیبت کردیم. اما تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار. خدا توابه، به دلیل حساسیت میفرماید تواب. گاهی من گفتم نوشتم، ببینید هر انسان اگر یک گناه در روز بکنه میشه 360 گناه در سال، که در قبالش هر گناه توبه میکنه وقتی متوجه میشه، میشه 360 توبه در سال. اگر 50 سال عمر رو بگیریم بعد از ایام نوجوانی میشه قریب 18,000 توبه. و پذیرش اینها خیلی کار از یک نفر. حالا اینو ضرب کنید در مثلا 1 میلیارد، 2 میلیارد. پس خدا باید تواب باشد که این همه توبه رو بپذیرد ذات بارد. اما نگرانی نیست، همینه، خداوند تواب است، تواب. و این توبه پذیریش هم به دبستان نان به قرض کسی نمیدهد. علتی که توابه اینه که چیه؟ رحیمه، خداوند تواب رحیم است. پس نگران نباشید، تا الان اگر شده است شده است، اما الان قصه مهمه. از امشب و این ساعت و امروز قصه مهم است که وظیفه ما چیز دیگری می شود. پروردگار به عظمت آیات بیناتت توفیق درک حقایق قرآنی و عمل به اون رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمایید.